سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل محمد و آله محمد و اجل فرجهم و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در محضر سوره مبارکه آل عمران آیات 121 به بعد بودیم که آیه 121 رو در محضرش بودیم و نکاتی عرض شد. مرحوم علامه در بیان ادامه بیان این آیه نکته ای رو بیان میکنن که یه نکته کلیدی و قابل سرایت در همه قرآن است و ایشون از این نوع بیان استفاده زیادی میکنن، لذا توجه به این به اصطلاح بیانی که ایشون اینجا دارند یک یاد گرفتن قاعده است که این قاعده رو در جاهای مختلف میتونیم به کار بگیریم و استفاده بکنیم. تعبیری که ایشون دارند التفات است. در اینجا بحث این که گاهی از خطاب به تکلم، گاهی از تکلم به خطاب، گاهی از جمع به مفرد، گاهی از مفرد به جمع یا غائب و حاضر، همه این به اصطلاح انتقال ها و التفات ها نکته دارد. فقط این نیستش که بیان بر این باشد که بخوان تکرر نباشد، نه، نکاتی دارد که هر کدام برای اون در حقیقت مخاطب میتونه در حقیقت یک بیانی توش باشد. این دقت در این مسئله خودش میطلبه اصلا انواع و روش های التفات رو در قرآن کریم به عنوان یک روش محاسبه بکنه و بتونن براش رساله هایی بنویسن در این مسئله. ایشون اینجا میفرماید ما تو آیات قبلی که بود مخاطب مؤمنین بودند که خطاب به عموم مؤمنین بود، اما یک دفعه در این آیه شریفه خطاب رو از مؤمنین به سوی پیامبر اکرم قرار میدهد. علت هم این است که اینجا مؤمنان در رابطه با جنگ بدر ضعفی نشون دادن که اون ضعفشون که همون فشلی بود که در همین آیه 122 اظهار میخواد بشه و بیان بشه و توبیخی که نسبت به اونها در آیه 121 و 122 به بعد میخواد صورت بگیره، که انهو اونها رو از مورد خطاب بودن خارج کرد، لیاقت خطاب مستقیم خدای سبحان رو از دست دادن، تنزل کرد مقامشون با همین این فشل و لذا پیغمبر اکرم مورد خطاب قرار میگیرد. نکاتی که به اونها میخواد گفته بشه به مؤمنان به واسطه پیغمبر در حقیقت بیان میشود. ببینید این ارزش وجودی اونها رو با همین همت در فشل کاست، به طوری که از لیاقت تخاطب مستقیم خدای سبحان با اونها خارج کرد و بعد حتما لازم بود که واسطه، و اون درسته که پیغمبر در هر صورت واسطه است، اما یه موقع هستش که پیغمبر اکرم واسطه است، به او نمیفرماید خدای سبحان که قول به اینها بگو یا تو رو خطا از غداوت من اهلکه، تو در حقیقت را افتادی حرکت کردی، یا از همت طائفتان منکم در قبال در حقیقت خطاب به پیغمبر، یا در حقیقت از تقول للمؤمنین، بگو به مؤمنین، تو بگو، و الا میتونست بگه مؤمنین رو مخاطب خدا قرار بده از طریق پیغمبر بدون اینکه بخواد بگه از تقول للمؤمنین. دقت کردید که تو اینجا متعدد در حقیقت لیس لک من الامر شیئون، به سوی تو نیست، به پیغمبر داره خطاب میکنه، در حالی که مقصود این است که همه اونها لیس برای اونها من الامر شیئون، اما خطاب رو از طریق پیامبر اکرم قرار میده. این خودش چقدر خود میتونه حالت تشویق ایجاد بکند برای اینکه تدارک بکنن نسبت به اون چیزی که از دست دادن، جبران بکنن اون چیزی رو که از دست دادن، تا بتوانن در حقیقت دوباره لایق بشن به اون حالت در حقیقت چی؟ خطابی که قبل برای اینها امکان پذیر بود. خب این رو ایشون میفرماید که سیاق الآیات در اینجا میفرماید مبنی علی خطاب الجمع، سیاق بنابر این بود که مخاطب جمع باشه و اونها هم مؤمنین باشن، همچنان که آیات سابقه و لاحقه دلالت بر این دارد. اما در این که در غداوته من اهلکه، در اینجا التفاتون من خطابهم الی خطاب رسول الله، از خطاب مؤمنین که جمع بود به خطاب به پیغمبر در حقیقت التفات کرد، تعبیر ایشون التفات دائما، یعنی از او به این توجه کردن، از این که ان الوجه فیه ما یلوه من آیات القصه. چرا؟ میگه علت تو خود قصه آشکار است. چرا اون وجهش چیه؟ وجهش این است که من لحن العتاب، چون عتاب در اینجا برای مؤمنین میخواست باشه، اینجا عتاب یه موقعی اگر خود متکلم عتاب بخواد بکند مستقیم به اونها، مستقیم باشد، عذاب است. یعنی اون جایی که عتاب به صورت مستقیم بیاد خدا بگه ما اونها رو عقاب میکنیم، فانتقمنا منهم، اونجا دیگه عذاب است. اما اگر نسبت به مؤمنان باشد، همین مقدار که کاسته میشود توجه خداوند از توجه مستقیم به توجه مع الواسطه، همین مقدار برای مؤمن عتاب در همین مقدار کفایت میکند. عتابی که به دنبالش عذاب باشد نمیخواد باشه، یا عذابی که بخواد خدا بگه خودم متکفل این عذاب میشم، در اونجاییست که شدت عذاب است که خودشو متکفل میبینه برای عذاب. لذا همین مقدار عتاب میفرماید که این لا تخلو من شائبت اللوم والعتاب، همین التفات خودش شامل چی میشه؟ نشون دهنده لوم و عتاب است. یعنی اگر چیز دیگری نبود به غیر از همین در حقیقت التفات کفایت میکرد. شاید بالاترین لوم و عتاب هم همین باشه که مؤمن از لیاقت خطاب مستقیم خداوند خارج شده و حتما واسطه لازم دارد، هرچند واسطه رسول گرامی اسلام است، مقام عظیم رسالت است، اما همین مقدار خدا داره توجه میدهد که این تو من قبلا مخاطب مستقیم من بودی. ببینید چقدر اگر انسان عاشق باشد اون وقت این براش خیلی که اون معشوقش به واسطه پیام بده بهش، یا مستقیم مورد خطابش قرار بده. من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، آتر اتراگین، لطفها میکنی ای خاک درت تاج سرم. اگر انسان یا لذت تخصیص تو وقت خطاب، آن کند که ناید از صد خم شراب. یعنی همین که تو بگی تو به من، از صد خم شراب که کسی بخواد بخوره تا مست بشه، اون لذت تخصیص تو وقت خطاب، همین که میگی تو، این تخصیص تو وقت خطاب، خطاب همین، این در حقیقت مستی که ایجاد میکند، فنایی که ایجاد میکند، این با هیچی قابل قیاس نیست. حالا انسان حساب کنید که اینجور علاقش به خدای سبحان باشد، اما به همین مقدار که دیگه حالا خودشو ببینه لیاقت مستقیم خطاب شدن ندارد. خدا به پیغمبر میگه به اونا بگو اینجوری، یعنی یه مرتبه از قهر دیگه، یه مرتبه از چی هستش؟ التفات است. تو به اونها بگو حالا اینجوری، درسته؟ بله. بله، حالا دیگه داریم این رو که گاهی هم حتی بالاخره کسی که عاشقه میره تو پوست شکار تا معشوقش او رو چیکار بکنه؟ تیر بزنه بکشش. تیر زد شکارش کرد، فکر کرد این شکار همین براش چی بود؟ دیگه این از اون قصه رضا شاه هم خلاصه بله دیگه این تا مرز کشته شدن آماده بود. بله. خب بعد میفرماید که ایشون میفرماید کن الوجه فیه ما یلوه من آیات القصه من لحن العتاب فانه لا تخلو من شائبه اللوم والعتابه والاسف على ما جرى و ظهر من المؤمنین من الفشل والوهن في العزیمه. همین مقداری که اینها به این مقدار فشل و وهن شدن از خطاب مستقیم خدا خارج شده. حالا ببینید این اگر خدای نکرده انسان تو نظام فردیش هم باورش بر این باشد که هر عمل صالحی انسان رو در مقام خطاب خدای سبحان بهتر و مخاطب خدا قرار میده، اما و هر عمل ناصالحی انسان رو داره دور میکنه. گاهی انسان با صد واسطه مخاطب خدا قرار میگیره، یعنی میبینه دیگه آیات الهی رو مستقیم نمیبینه. آیات الهی رو چی میبینه؟ اشاره به یه چیز دیگری میبینه، اون با یه چیز دیگری، تا صد واسطه تا بعد منجر بشه به دیدن خدا. اما گاهی انسانی که صالح باشد هر چیزی برای او تخاطب خداست با او، چون هر آیه‌ای از جانب خدا داره میاد. اگر انسان اسباب رو واسطه دید، این مثل اینجا میمونه که بیان خدای سبحانه این است که از طریق پیغمبر برای اینها باید محقق بشه، چون قبلا مستقیم بود، تا نشون بده که یه مرتبه چی هستش اینا؟ اینها یه مرتبه تنزل پیدا کردن، درسته؟ اون وقت تو نسبت هر کسی همین است. گاهی انسان به جایی میرسد که هر آیه‌ای رو میبینه خدا برای او فرستاده و با او داره. قولهو فعلهو، قول خدا فعل خداست، با فعلش با ما صحبت میکند. اما چند نفر از ما میبینیم که قولهو فعلهو؟ چند نفر از ما حوادث که پیش میاد رو گفتگوی خدا با خودمون میبینیم؟ پیام ویژه و رسول ویژه میبینیم؟ در روایت دارد که المؤمن المحتاج رسول الله تعالی الیکم، یه مؤمن محتاجی که سراغ شما میاد پیک ویژه خداست، رسول الله تعالی الیکم، یعنی خدا مستقیم انگار یه کسی رو پیغام ویژه داده، گفته برو سراغ این بنده من، حاجتتو من اونجا حواله کردم بدم، من حواله کردم اونجا بدم، برو از او بگیر. یعنی خدا فرستاده، اگه ما میدونستیم اینو خدا فرستاده چجور اعتنا میکردیم؟ باورمون بود که الان خدای سبحان این رو مأمور کرده، گفته برو از این بگیر، من دادم به این، برو از این بگیر، چجور اعتنا میکردیم؟ تا اینکه انسان احساس بکنه خب حالا اینم یه نفریست در کنار نفرهای تعبیر المؤمن المحتاج رسول الله تعالی الیکم، که رسول ویژه خداست به سوی شما، پیک ویژه خداست به سوی شما. خب این تو همه حوادث همین جوریه. اگر انسان هر حادثه ای رو که خدا تو اون حادثه تجلی کرده، قولش فعلشه، درسته؟ اونجا اگر با این بیواسطه دید، همونجا خدا رو حاضر میبیند، این دیگه براش حجاب مطرح نمیشه، این دیگه براش قیامتش تو دنیا قیام میکنه. اون حقیقتی که قرار بود در قیامت برزول الله خدا برای همه آشکار باشد، لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، اونجا قرار بود آشکار بشود، از اینجا آشکار میشه. لذا فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، صعقه شامل همه میشود الا اون کسایی که چی هستن؟ قبلا صعقه‌شون رو زدن، قبلا اون جدا شدن از همه تعلقات و اغیار، خدا رو حاضر و ناظر و شاهد میدیدند، اونا صعقه ندارن دیگه. اگر کسی تو هر چیزی خدا رو در حقیقت شاهد و حاضر و ناظر ببیند، او صعقه ندارد، او صعقه‌ش همینه. یعنی حقیقت صعقه قطع تعلق از اغیاره. اون تعلقات من که نسبت به دیگران و چیزها و وسائط و حجابها بود میخواد بریده بشه، کنده بشه، درسته؟ او چجوری کنده میشه؟ با این که رعب العذاب و تقطعت بهم الاسباب، عذاب رو که میبینه همه سببیت ها تقطع پیدا میکند، دیگه اونا رو سبب نمیبینه به عنوان مستقل، خدا رو سبب میبینه تو هر کدوم از اینها. این میخواد تو قیامت محقق بشود. اون موقع برای کسی که اینجا این حقیقت براش محقق شد، قیامتش قیام کرده، خدا رو تو هر صحنه‌ای حاضر دیده، که همه جا او حاضر است. پس با این نگاه، این التفاتی که اینجا عرض کردم، ببینید اگر کسی با این نگاه تو نظام تربیتی نگاه بکنه، اون موقع خودش الگو هم میگیره. یعنی گاهی تو نظام تربیتی کافیست که انسان از تخاطب مستقیم با متربی به تخاطب غیر مستقیم رو بیاره برای اتاق. لزوم نداره حتما یه چیزی بهش بگه، اما همین مقداری که از او رو برگردانه به دیگری و دیگری رو واسطه پیغام قرار بده به طوری که او بفهمد که مقصود او بوده، این خودش تو نظام تربیتی یک نحوه تربیته و کمم نیست، به خصوص اگر متربی عاشق مربی و علاقمند به مربیش باشد. این روش خیلی تأثیرگذار است. حالا تو نظام تربیتی پدر و فرزندم همین جوریست، خانواده و فرزندم همین جوری، همین ها چی داره به عنوان یک به اصطلاح الگو مطرح میشه که از قرآن یاد گرفتیم و به کار گرفتیم. ببینید اینا روش هم حتی علاوه بر اون قایت، روش هم خودش چی هستش؟ از قرآن قابل سیده، قابل استفاده است، که استفاده قالب ها و روش ها سخت‌تر از استفاده از محتوا است. چون ما در استفاده محتوا عادت کردیم، یاد گرفتیم، اما در استفاده قالب ها و روش ها معمولا روش های خودمون رو به کار میگیریم، محتوا رو میریزیم تو اون روش و قالب، در حالی که قرآن میگه اگر میخواید التقاط ایجاد نشه، اگر میخواید نتیجه کامل باشه، حتما باید روش هم از خود قرآن و سنت گرفته باشه. خب اینم یه نکته. لذا میفرماید که چند موردم هست، عدل الی خطاب النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی ما یخص بهی، فقال و از غداوت من اهلک و از تقول للمؤمنین الن یکفیکم، آیات مختلف که همه رو خطاب به پیغمبر میکرد، لیس لک من الامر شی، قل ان الامر کله بید الله. اینا همه تو این آیات ها، تو این چند تا آیه پشت سر هم چند بار خطاب رو به چی کرده؟ به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که او بگو، قل بگو تو بهشون اینجوری، همون بیانی که الان براتون عرض کردم که بله. خب اینم یه نکته که از آیه قبل مونده بود. حالا در آیه بعد که از همت طائفتان منکم ان تفشلا والله ولیهما و علی الله فلیتوکل المؤمنون، از همت، این از آیا عطف به از قبل است و از غداوت از همت، یا اینکه تبوع المؤمنین از همت، یا سمیع علیم از همت؟ اینا مختلف ذکر کردن که این تعلقش به کدام است و کدام در این اثر میذارن مختلفه، اما در این حال همه اینها میتونه معنای رو افاده بکند که پیغمبر اکرم تو جنگ بدر که وقت تو جنگ احد که وقتی حرکت کردن خارج بشن از شهر، در حقیقت چی هستش؟ عده از منافقین ابتدا جدا شدن که همون عبدالله ابن ابی بود که جلسه گذشته مفصل عرض کردیم، و بعد اینا دست بر نداشتن، بلکه وقتی لشکرها مقابل هم قرار گرفتن، به اصطلاح جنگ احد لشکرکشی مقابل هم شکل گرفت، هنوز جنگ آغاز ولی نشده، از ریشه هاشون و افرادشون که در لشکر بودن با واسطه کهشون احد با مدینه فاصله ندارد، بله بدر با مدینه فاصلهش زیاده، جنگ بدری که محقق شد حدود 170 کیلومتر مثلا فاصله بین مدینه با بدره، با محل در جنگ بدره، اما جنگ احد فاصله نیست بین مدینه و احد، به سلام با یه مقدار کمی رفت و آمد، اگر کسی مرکبم که داشته باشه که دیگه هیچی. اینها شایع پراکنیشون رو در ارتباط نسبت به کسانی که مونده بودن رها نکردن، تا به حدی که دو طایفه، که حالا این دو طایفه در بعضی از نقلها دو طایفه از انصار، در بعضی از نقلها یه طایفه از انصار یه طایفه از مهاجری، الان دیگه بنا اساس اون نقلی که در تاریخ آمده ما خیلی قضاوت هم الان نمیخوایم بکنیم، تونستن چون عبدالله ابن خودش مدنی بود، مکی نبود، از مهاجرین نبود، لذا نفوذش رو به اصطلاح انصار بیشتر بود که مدنی ها باشن، اما در این حال تو بین مهاجرین هم زمینه نفاق کم نبود، افرادی هم از مهاجرین، بعدها مهاجرین نفاق پروریشون هم آشکارتر شد که از انصار قوی تر هم هستش، اما در این حال این دو طایفه را تونسته بودن تحریک بکنن که اینام برگردن، که اگر اینام برمیگشتن دیگه روحی لشکر سخت‌تر میشد که یه عده یک سوم لشکر ابتدا بعد بیان دوره دو طایفه در وسط جایی که حالا قرار گرفتن، با توجه به اینکه لشکر اسلام در مقابل لشکر کفر هم خیلی در حقیقت جمعیتشون کمتر بود، شاید کمتر از یک چهارم یا یک پنجم بودن، اون وقت دوباره یه عده دیگه برن تو روحیا خیلی اثر میگذاشت. اما اینها هم نفاقشون تو مرتبه نفاق قبلی ها نبود و الا از اول جدا میشدن. همین این باعث شد که خدای سبحان هیلوله ایجاد کرد. اینا چقدر زیباست که اگر انسان گاهی قصد گناه میکند، تخطی تو وجودش شکل میگیرد، موفق نمیشه به گناه، این رو مقام شکری که باید برای انسان پیش بیاره که هیلوله ایجاد کرد خدا، وگرنه گاهی او رو موفق بر سختی میکند، یه چیزی که سخت شده فسن و یسره للعسرا، اونجایی که سخت بود برای میشه چی؟ راحت و آسان. اما گاهی چی میشه؟ گاهی آسان سخت میشود، یعنی گناهی که آسان بود همه شرایطش محقق بود سخت میشه. این سخت شدن لطف خداست. یعنی آدم اگه دید یه جایی قصد کرد شرایط جور بود ولی نشد، معلوم میشه که خدا اینجا عنایت کرد. لذا ذیل این آیه شریفه خیلی زیباست. ذیل این آیه شریفه به اصطلاح جابر ابن عبدالله انصاری روایتی دارد، میگه فیما نزلت، این در مورد ما نازل شده این آیه شریفه، و ما احب انها لم تکن، دوست نداشتیم که این نباشه. این آیه، این آیه چیه؟ و ما از همت طائفتان منکم ان تفشلا والله ولیهما و علی الله فلیتوکل المؤمنون. با این که داره میگه شما میخواستید چیکار بکنید؟ دو گروهتون میخواستید فشل پیدا کنید، عزم کردید دوباره از خارج بشید، این نقص تنقیص، و حتی اینها از تخاطب با خدای سبحان خارج شدن. اما چرا جابر ابن عبدالله انصاری میگه ما دوست نداشتیم این آیه نباشه، این آیه رو برای خودمون یک کمالی میبینیم؟ به لحاظ مکان والله ولیهما، میگه همین قدری که خدا در این آیه به ما فرموده که من ولایت اینها رو دارم و من حائل شدم و هیلوله کردم، همین مقدار که خدا ما رو به ولایت خودش پسندید، ما رو لایق به همین مرتبه دید، با اینکه داره عتابمون میکنه، داره در حقیقت توبیخمون میکنه، همون چیزی که آقا گفتن، این در حقیقت عتاب و توبیخ رو چی میبینیم؟ همینقدر که ما رو مورد خطاب قرار داد، ما این رو دوست نداشتیم این آیه نباشه، نگیم عتابه، میگه عتاب باش، اما میگه والله ولیهما، خدا ولایتش رو اعمال کرد در مورد اینها و اینها رو حفظ کرد. خیلی زیباست اینا. بعضی خواستن بگن که این به خاطر کلام جابر یه تعریف از به اصطلاح مؤمنینه، جابر میگه نه تعریف نیست، عتابه، اما عتابیست که به ما میگه والله ولیهما، خدا ولایت رو در مورد همین این عتاب در ضمن این قبول ولایت ما و قبول این که ما رو مؤمن دانست خدا، همین مقدار مؤمن دانست ما رو، هرچند مؤمنی که باید عتاب بشه، همین رو خیلی شاکر و قدردانن. خیلی زیباستا. ببینید اینا روش عاشقیه، خدا با سبک عاشقی با مؤمنان برخورد میکنه. خیلی زیباست این تو نظام تربیتی. ببینید کلام آقا خیلی زیبا بود، وقتی که آمد تحلیل کرد تو اون روز زن، گفت کی زد تو دهن کسانی که به اصطلاح میخواستن فتنه بکنن؟ میگه همون خانم هایی که اینا دل بسته بودن که اینها اجابت بکنند. درسته؟ خب این که دل بسته بودن اونا اجابت بکنن بهشون، این دل بسته بودن اونها به اینها یه عتاب هست یا نیست؟ خود این یه عتابه، یعنی اینهایی که در حقیقت اون رعایت کامل رو نکردن، لذا دشمن به اینها دل بست. درسته؟ اما در این حال یه تعریفه که چی؟ اینا زدن تو دهن اونا، اینا زدن تو دهن. ببین این روش تربیت نظام چیه؟ عاشقی و محبته. تو نظامی که بر اساس محبت تدبیر میشه، رهبرش الهیه، اتحابش با حرکت و محبت و سازندگی همراهه. مثل همین جایی که خدای سبحان اتحاب میکنه به اینایی که فشل داشتن، نقص داشتن، کوتاهی داشتن، میدان جنگو میخواستن رها بکنن، اما در این حال میگه من حفظتون کردم، هیلوله رو من کردم، حواست میگه همین که تو هیلوله کردی، تو حائل شدی، تو مانع شدی، خدای معلومه تو ما رو دوست داری، تو ما رو حفظ کردی، همین مقدار ما همین جذب میکنه، همین حفظ میکنه. تونستم عرض برسونم زیبایی کلام رو؟ ببین چقدر آیه زیباست تو بیان با این همین التفاتی که مرحوم علامه عرض کردم. اگه این بحث التفات رو کسی خوب پرورش بده، بتونه بهش بپردازه، زیباترین مسلک های عشق و عاشقی و محبتی رو از تو همین ها میتونه در بیاره، روش تربیتی از تو همین ها در بیاره. خب بعد میفرماید که از همت، همه رو بعضی خواستن بگن که یعنی این در ذهنشون خطور ناخودآگاه کرد، اما نه، خطور ناخودآگاه که فعل انسان نباشد مذمت و عتاب نداره. خیلی از چیزا تو ذهن انسان گاهی خطور میکنه و انسان اختیاری نسبت به اون نداره، ناخودآگاه تو وجود انسان وارد میشه. غیر از این که لفظ همت وقتی که استعمال شده، استعمال لفظ همت در خطور نمیاد، بلکه همت در جایی است که خطور تبدیل به عزم میشه، تبدیل به قصد میشه، یعنی اختیاراً چیزی به او ملحق شد، نه فقط یه خطور در درون بود. از همت یعنی این که اینها خطور ایجاد شد ابتدا، اما به این خطور اعتنا کردن، تصمیم گرفتن، قصد کردن که چیکار بکنن. از همت طائفتان، دو گروه. این طائفتان هم نشون میده که بالاخره دو دسته بودن، دو گروه بودن. ممکنه این دو گروه هم شرایطشون یکسان نبود و الا تفکیکشون نمی کرد به این که دو گروه بودن، و این دو گروه معلومم بودند بشه بقیه، یعنی جوری نبود که مجهول باشند، چون خدای سبحان اینجوری کار کردش، آشکار کرد که از همت طائفتان، دو دسته، دو گروه در اونجا که حالا اون دو قبیله بودند که اینها در حقیقت قصد کردند. از همت طائفتان منکم، از بین شما، انتفشلا، تا این که چیکار بکنن؟ اینها ترسیدن. فشل، تعبیری که برای فشل کردن، اون در حقیقت حالت ترسی است که مرحوم علامه در اینجا میفرماید که بله، میفرماید که فشل ضعف مع الجبن، یک سستی است که با ترس همراهه. یعنی اینها وقتی لشکر دشمن رو دیدند، اون سابقه برگشتن منافقین رو هم دیدند، شایعات هم که پراکنده شد، همه اینا اثر گذاشت تا اینا چی بشن؟ بترسن. ترسشون باعث شد چی بشن؟ قصد بکنن بگن که اگر ما حرف عبدالله ابن ابی رو گوش میکردیم، در شهر میموندیم، بهانه خوبی بود الان برای اینها تا بگن که ما اینجا نمیتونیم مقابله بکنیم، اونجا میتونستیم مقابله بکنیم، قتال اینجا صحیح نیست، تو مدینه صحیح بود. به خاطر همین چیکار بکنن؟ دوباره اینا بگن چون اینجا صحیح نیست، اونجا صحیح بوده، و این اختلاف دوباره هم بزنن، برگردن. درسته این فشل، ترس، سستی با ترس است که سست شدن، اما سستیشون علتش ترس بود، اون جبن باعث شد که سست بشن، نه اینکه تو تحلیل مسئله بگن که اینجا در حقیقت یا نه اونجا. نه، اینا وقتی اونایی که از اول نمیخواستن بیان نیامدن، اما اینایی که اینجا میخواستن برگردن قصدشون بود، اما لشکر رو که دیدن در مقابل، حالا دیدن سخته. ایمان ها مراتب داره دیگه، همون جریان تالوت و جالوت خیلی زیباست که اونهایی که از رودخانه وقتی که خدای سبحان اونجا گفتش که اینا ان الله مبتلیکم بنهر، شما رو به اون نهر مبتلا میکند، اگر در حقیقت فمن شرب منه فلیس منی و من لم یطعمه در حقیقت فانه منی الا من اقترف غرفه بيده، سه دسته شدن دیگه. یه دسته اونایی که اصلا نخوردن شدن مننا، یه دسته اونایی که چیه خوردن دو حسابی افتادن تو آب خوردن، شرب منه فلیس منی و من لم یطعمه فانه منی الا من اقترف غرفه، مگر کسانی یه مش بخورن، نه بیفتن تو آب تشنگی. یه مش اون یه مشتا شدن اصحاب یمین، اونهایی که خوردن سیر شدن اصحاب شمال، اونهایی که اصلا نچشیدن لمیت امهو فانه منی شدن سابقون، درسته؟ اون وقت اینا وقتی که اصحاب شمال که باقی موندن عبور نکردن، اجازه عبور نکردن، فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه، اونهایی که اهل ایمان بودن یعنی سابقون و اهل ایمان عبور کردن از اون نهر، رسیدن در جلوی جالوت، تا جالوت رو دیدن چی گفتن؟ لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده. کیا گفتن؟ همونایی که اصحاب یمین بودن، اونایی که یه قرفه خوردن نتونستن کلن خودشونو کنترل بکنن، یه مش خوردنشون هم غیر مجاز نبود، اما یک مرتبه نقص بود، چون فرمود من لمیت امهو فانه منی، اگر هیچ نچشد از من میشه. اما الا من اقترف قرفتن بیده، یه استثنایی بود از این که همه نمیتونید این مرتبه اراده رو، پس باید حفظ کرد. لذا تکلیف رو باید جوری، اینا خیلی زیباستا، تکلیف رو باید جوری قرار داد که دامنه تکلیف مراتب اهل ایمان رو شامل بشه. اگر میگفتش که فقط کسانی که من لم یطعمو فانه منی الا من اقترف رو نمیذاش، خیلی خارج میشدن از اینجا و دیگه داخل در این نبودن و اینها از اهل ایمان هم خارج میشدن اون موقع. اما خدای سبحان کف ایمان رو یه حد اقلی قرار میده، اما سابقون رو براش یه مرتبه عالی منا بودن قرار میده. تو نظام تربیتی باید همین رو دید. ببینید تو نظام احکام الهی ما واجب داریم، حرام داریم، مستحب داریم، مکروه داریم، مباح داریم. خود این نحوه جعل تکلیف نحوه ایست که کف رو یه جا قرار میده، اما افق رو باز میکنه تا شوق به مراتب بعدی هم چی بشه؟ ایجاد بشه و انسان در حقیقت متوقف در همون کف نمانه. اینجا هم تو جالوت هم همین جوری بود که لا طاقت لنا اليوم به جالوت و جنوده، درسته؟ اون وقت بعد اونا چی گفتن؟ اونهایی که این همه کلام بر این گفتم که اونهایی که در حقیقت یک مشتم نخورده بودن، نچشیده بودن، گفتن کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، درسته؟ اون اینجا هم بیانش این است که اینها وقتی که در حقیقت دو دسته مثل اون اصحاب یمین شدن، این دو دسته عروز فشل و سستی شد، اونجا با کلام لا طاقت لنا اليوم به جالوت و جنوده بیان شد، اینجا با بیان چی؟ در حقیقت فشلا، طائفتان منکم ان تفشلا، با فشل آغاز شد، ترسیدن، جبر ایجاد شد. اما والله ولیهما، خدا در حقیقت چی بود؟ ولی این دو طایفه بود که ترسیدن. نسبت به اونایی که نترسیدن چی میشه؟ این ولایت خدا نسبت به اونایی که ترسیدن ولایت جبران بود، ولایت هیلوله بود، که همون جوری که ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و حقیقتش خدا حائل است، اینجا این به کار افتاد، اثر گذاشت که اونی که بین اینها و حقیقتشون ترس ایجاد شده بود و جبن ایجاد شده بود و سستی، اونجا هیلوله الهی که ان الله یحول بین المرء و قلبه، این خودش رو نشون داد. والله ولیهما، اگر آدم این باور تو وجودش بشه که ان الله یحول بین المرء و قلبه، تو هر حادثه‌ای دنبال این است که این هیلوله الهی رو تو وجود خودش ببینه. نمیتونم تونستم عرض رو درست بیان بکنم یا نه، یعنی تو هر حادثه‌ای یا جبران است برای ما از طریق هیلوله، اون جایی که رشدی برامون محقق میشه یا سقوطی منع میشه و از سقوط در حقیقت منصرف میشیم، اما اون جایی که این نقص نباشد، اونجا ان الله یحول بین المرء و قلبه چه میکند؟ دقت کردید؟ اون جایی که نقصه، خدا با نگاه جبران والله ولیهماست. اونجایی که نقص نباشد، با چه در حقیقت ولایتی خدای سبحان ولایت اینها رو، اونایی که گفتن که کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، اونها رو خدای سبحان در حقیقت چه جوری ولایتش رو شامل حالشون میشه. اونایی که گفتن که لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، خدا حفظشون کرد، به عنوان ایمان پذیرفتن از اینها رو. ببینید بودن تو سیاهی لشکر اهل ایمان خیلی کماله. بله بودن جلوی فلش اهل ایمان و اون پرچمداری او دیگه فوق تصوره که چه کمالیست، اما بودن تو سیاهی لشکر اهل ایمان خیلی کماله. در حقیقت با رفتن اونها ما را میبرن. سعی کنیم حواسمون باشه از سیاهی لشکر اهل ایمان خارج نشیم. خدا دائم میخواد با هیلوله ما را حفظ کند تو این سیاهی لشکر. الان که یه جمهوری اسلامی به پا شده، سیاهی لشکر این جمهوری اسلامی بودن هم یه کماله. لذا تو سیاهی لشکر این جمهوری اسلامی بودن هم هر کمالی که تو جمهوری اسلامی ایجاد میشود برای هر کسی که سیاهی لشکر این هم از حساب میشود. چون این سیاهی لشکر عظمت داده، همین حفظ کرده، غلبه داده، کثرت داده، همین این شوکت داده، هرچند به عنوان یه رأی رفته داده، کار دیگه هم نداره، رفته یه رأی داده. دقت بکنید اینا همین کارها چقدر انسان رو تو این بودن این که یه جا میرسه که انسان یه دفعه این شیطان وسوسش میکنه که دیگه چه فایده داره ولش کن. تا اینجا میشه همون روایت کافی میشه که میخواد این رو از حالت اجتماع و اون جمع خارج کنه، فردش کنه. وقتی فرد شد چی میشه؟ تومه گرگ میشه که روایتش رو خوندیم. خب بعد میفرماید که بله و لقد نصر بله انتفشلا والله ولیهما و علل. این ولایت الهی رو ایشالله یه باری مفصل عرض خواهیم کرد، اما یه امر تشکیکیه. یعنی نیستش که یا ولایت هست یا ولایت نیست، صفر و یک نیست فقط، بلکه چی هستش؟ یه امر تشکیکیه که حتی شامل اینهایی که قصد برگشتن از جنگم داشتن این ولایت شده. حالا ببینید اونایی که تو جنگ پایدار موندن تو جنگ احد، حالا بعد ایشالله داریم وارد یه فصل مشبعی از تقسیم بندی ها داریم میشیم، از در حقیقت جبهه بندی ها داریم میشیم از این به بعد ایشالله تو جنگ احد. اونجا یکی یکی میگیم تا کجا ولایت الهی ادامه پیدا میکنه و کجا قطع میشه، کجا تمام میشه. ایشالله تو ادامه بس همینجور که جلو میریم ایشالله بحث. بعد میفرماید که و علی الله فلیتوکل مؤمنون. میگه شما با توجه به این که جنگ بد رو قبلا داشتید، تو جنگ بد دیدید با همه قلتتون، با همه در حقیقت ضعفتون، ما چجوری شما رو پشتیبانی کردیم و غلبه دادیم، درسته؟ اینجا شما وقتی که اون رو دیدید باید یاد گرفته باشید و علی الله فلیتوکل المؤمنون. مؤمنون دیدن اونجا تو جنگ بدر، چون اینا اغلبشون بدریون بودن، تو بدر حاضر بودن اینها، شما که دیدید، شما که اونجا براتون چشیده شد و معلوم شد، چطور اینجا سستی به خرج میدید؟ این علی الله فلیتوکل المؤمنون یه توبیخه، مثل همون فش انتفشلاست. چرا سست شدید ترسیدید در حالی که خدا دارید؟ اگر کسی خدا داشته باشد ترس معنی نمیده. به خصوص بیان کردن که توکل تو صحنه عمل است، حکمت عملی است. درسته که از نظر نشأت میگیر از باور، اما تو عمل باید خودشو نشون بده. نمیشه من تو فکر بگم اهل توکلم ولی تو عمل سست باشم. میگه نمیشه، چون توکل یه چی هستش؟ یک حکمت عملی است. یعنی تو عمل انسان باید نشون بده که چی هستش؟ تو عمل نشون بده که بر خدای سبحان تکیه کرده و او رو وکیل خودش قرار داده. خب اگر خدا وکیل باشد، خدا هم گفته من رو وکیل بگیرید، بعد ما هم خدا رو وکیل گرفتیم. آدم اگر بره توی دادگاهی، حالا ایشالله گذره هیچ کدوممون نیفته، ایشالله هیچ کدوم نیفته، اما اگر یه وکیلی وکالت شما رو داشته باشه که این هم بر خلاص رئیس دادگاه، هم بر همه سلطه و سیطره و هیمنه داشته باشه، قدرتش قاهره باشد، خیال آدم راحته که اونجا دیگه همه کار با این انجام میشه دیگه. خدا میگه علی الله فلیتوکل المؤمنون. شما صحنه رو به خدا واگذار، تکلیفتون رو انجام بدید. شما چی کار دارید؟ واگذار کنید صحنه رو به خدا. خدا کاراست در اینجا، خدا کار است در اینجا، او داره انجام میده. علی الله فلیتوکل مؤمنون که اونم با تأکید فلیت امر است، فلیت توکل، حتما باید چیکار بکنید؟ توکل با بر خدای بر مؤمنان با توکل بر خدا داشته باشن، که حالا خود صیغه علالله اون هم با علالله فلیت توکل، اینها در حقیقت با اون ولایت الهی که داره اینها رو سوق میده، حرکت میده که اون ولایت رو که با این توکل محقق میشود. حالا آیه بعد هم انشاءالله بحث ادامه این است که اشاره به جریان جنگ بدر میکنه نسبت به اینها، که باز یه توبیخ دیگری است که شما دیدید اونجا رو، پس چرا کوتاه اومدید، پس چرا اینجا فشل ایجاد شده. نشون میده که با ریشه‌کنی این دو طایفه بقیه هم استحکام پیدا کردن. یعنی این دو طایفه درسته که تو خط حمله سستی قرار گرفتن و خدا عتابشو به اینها کرد، اما عتاب به اینها خیلی های دیگر هم چکار کرد؟ محکم تر کرد، که اگر اینها باز خدا ولایتشون رها نکرده، پس اگر ما تو طاعت باشیم، توی استقامت باشیم، خدای سبحان ولایت ما رو چگونه در حق. لذا جالبه که جابر ابن عبدالله انصاری با اینکه جزو این دو دسته نبوده خودش، اما میگه خطابش به ماست، این آیه خطابش به ماست. روایت این است که جابر در حقیقت اینجا میگه که بله، لعل من، روایت جابر صفحه، بله صفحه هفت، میگه که بله، خب اون بسیار بیانشه، لعل من شو هازل کلام که گفتش که ماروویان جابر ابن عبدالله انصاری، اینا که تحلیل کردن گفتن که چی هستش، گفتن مد هست و لاولیه ما، میگه منشهش کلام جابر باشد که انهو قال فیما فینا نزلت، این در مورد ما در حقیقت چی شده، نازل شده، و ما اوهب انها لم تکن، ما دوست نداشتیم که این نباشه، یعنی با اینکه توبیخ ها، اما دوست نداشتیم نباشه، لقوله والله ولیهما، به خاطر همین قول، ففهم من الروایه اونها ان جابرن فهم من الآیت المد، اونو فکر کردن جابر از آیه مد رو فهمیده، در حالی که ایشون میفرماید که ولو صحت الروایه، اگر روایت صحیح باشد، فانما یرید جابر ان الله تعالی قبل ایمانهم و صدق کونهم مؤمنین، تصدیق کرده که اینا مؤمن هستن، جابر این رو کیف کرده که خدا با این که اینا تخطی کردن، جابر میگه که صدق کونهم مؤمنین، تصدیق کرده خدا اینا رو از حیث و عد نفسه ولی لهم، خدا خودشو ولی اینها دیده، چون خدا ولی مؤمنین است، ان الله خدا سبحان چی هستش، ولی مؤمنین است، لذا میگه این والله ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، میگه همین که دید که خدا ولی کسانی است که اهل ایمانن، همین که والله ولیهما، میگه پس ما مؤمنی، پس بالملازمه دلالت داره که ایمان ما هنوز هست، لذا لا ان الجمله واقعه موقع المد فی هذا السياق الظاهر في العتاب، نه اینکه اینجا مد باشد، اما با اینکه عتابه، عتابی است که استفاده لطیفی بوده که جابر کرده، انشالله خدای سبحان به ما بچشونه که ولی ماست، تا در حقیقت اگر یک بار گویی بنده من از عرش بگذرد خنده من، که اون حال انبساطی که خدا ما رو خطاب کند که من ولی شما هستم رو انشالله به هممون بچشونه، ولایتش رو به ما تو صحنه نشون بده. منتها چجوری نشون میده؟ همین جایی که یه جایی مانع از یک خطای ما میشه که قصد کردی ولی جلومونو گرفت، این ولایتش رو به ما اعمال کرده، توفیق یه عمل خوبی رو، این ولایت خداست از ما نیست. خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی رو پرسیده بودن این لا حول ولا قوت الا بالله به چه معناست، ایشون فرموده بود که به نظر میاد که این لا حول هیلوله خداست نسبت به معاصی، لا قوت هم اون توانی است که خدا میده در طاعات، یعنی لا حول عن المعاصی و لا قوت على الطاعة الا بالله، چون اونجا قوت بر طاعت هم از خداست، حول و هیلوله نسبت به معاصی هم از خدای سبحان است، که آدم میتونه رها بکنه، میتونه هیلوله بکنه. بعد دیده بودن روایتی هم عیناً نظیر همین هست، بعد گفتن بله، بعد به علامه گفتن روایتی هم برای مسئله، ایشون نگفته بود که حالا بالاخره کلام ما هم پس گفته بود که کی میتونه مثل اونها حرف بزنه، یعنی بیان این که ببین اون این بیان فقط از اونها برمیاد، یعنی خیلی زیباست که هیچی ندید، که خب منم تقریبا تونستم خوب معنا کنم هرچند روایت رو ندیده بودم، و اما بیانش بود کی میتونه مثل اونها بیان بکنه و حرف بزنه. انشالله خدای سبحان در معاصی برای ما هیلوله ایجاد بکند و بر طاعات به ما قوت بدهد و ولایت ما رو خودش در حقیقت به عهده مستقیم بگیرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد توافق اسباب در قوت بر طاعت. هیلوله یعنی پخش اسبابی که انسان رو به خذلان میکشونه. عرض کردم دیگه، همون هیلوله بیر مروه نفس هم تو نیت هاست، توی در حقیقت دست شما درد نکنه، تو همون مراتب خطوراته که هیلوله ایجاد میشه دست شما درد نکنه. یه مرتبه از هیلوله همین است که انسان از اون مرتبه عبور کرده، اومده بیرون، داره کار انجام میخواد بده، بعد مانع بیرونی ایجاد میشه. پس هم هیلوله درون رو شامل میشود، هم هیلوله ایجاد مانع در بیرون رو شامل میشود. بله، بسم الله. بله، من گوشم باش
مصفر
در روایت
چی؟
اون موقع ظاهرا ندیده بودن، نه در تفسیرها، یه کسی سوال کرده بود،
سوال کرد، ولی این چیزی که به ذهنش رسید و دارم فرمایش.
بله،
ولی این روایت رو ندیده بود.
خب بله، به ظاهر اینجوری بود که روایت رو ندیده،
ولی باز هم به خودش نسبت نمیده.
نه نمیده. بله، یعنی نه اصلا نه تواضع، اصلا کلام روایت که مطرح میشه میگن این روایت اصلا مدهوش میشه، یعنی حتی او رو تو افق همین معنایی که خودش کرده هم نمیبینه، بالاتر از این میبینه. دقت میکنید؟ یعنی اگر اینجا با یه ظن و گمان میگه مثلا به عنوان که احتمال است، اونجا یقین میبینه که این است، غیر از این نیست. دقت میکنه؟ چون کلام در حقیقت معصومه که میشنوه، یقین این یقین غیر از اون زن و گمان است که آدم احتمال میده این باشه. وقتی اونو میبینه،
ادب بندگی هم هست.
ادب بندگی هم هست، اما این اصلا باوره که اونا هرچی که میگن صدق محضه، ما هرچی که میرسیم گمانه، یه احتماله. دقت میکنی؟
تعبیرش چی بود در مورد اون روایت که
بعد
اینکه گفتن روایت
اینا فقط میتونن در حقیقت این بیان رو داشته باشن. بله، یعنی کلام و تفسیر کلام از اینهاست. حالا مضمون دیگه، من الان الفاظشون حضرت آیت الله ممدوحی نقل میکردن تو جلسه بودن، ایشون اونجا بودش، تا الان شاید هم نوشته باشم که عین کلام رو داشته باشم، ولی حالا این مضمونشه. بله، سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله، سلامت
باشه.
عرض کردم که این سوره اول جلسه اولش، این سوره آل عمران حدود سال ششم یا خلاصه هفتم هجرت بوده، ولی خب جریان احد سال سوم هجرت بوده، یعنی جریان احد سال سوم. ولی این سوره بنابر اینکه یک پارچه هم نازل شده، علامه فرمودن یک پارچه نازل شده، یک جا نازل شده، حدود مثلا 3-4 سال بعد از واقعه بوده. بعد